شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 12 دسامبر با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم و همونطور که مستحضر هستید، هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین ازتون ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی ممنونم جناب کاظمی، خوب در خدمتتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله، خب در مورد خبرهای هفته گذشته میتونیم حالا به خبره که قبلا هم اشاره کردیم در مورد باز شدن مرزها در 15 دسامبر بود، چون ما واقعا تعداد بسیار زیادی سوال هر روز میگرفتیم از کانال‌های مختلف، از متقاضیانی که میخوان به استرالیا بیان و حقم دارن، در مورد اینکه آیا 15 دسامبر هم باز قرار عقب بیفته یا خیر، چون که میدونیم اول قرار بود که 1 دسامبر مرزها به روی دارندگان ویزاهای موقتی باز بشه که به خاطر سویه جدید کووید اومیکرون این به 15 دسامبر در حقیقت تغییر پیدا کرد. واقعیتش اینه که در حال حاضر در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم خبری در مورد اینکه قرار 15 دسامبر مجدداً عقب بیفته یا تغییر بکنه منتشر نشده، بنابراین به احتمال زیاد همچنان 15 دسامبر تاریخی هست که این دوستان میتونن در نظر داشته باشن برای اینکه به استرالیا بیان و حالا برای کسانی که ویزاهای موقت مهارتی دارن که در مورد اون ویزاها هم صحبت کردیم. اگر خبری غیر از این به دستمون رسید که خدمت دوستان اعلام میکنیم. یه مورد دیگه هم که من خدمت دوستان بگم اینه که حالت خبر نداره، بیشتر صرفا جهت اطلاع هست و اون اینه که خب خیلی هم از ما میپرسن که شرایط قرنطینه به چه صورت هست، چه مدارکی که باید داشته باشیم، قرنطینه خونگی هتل به چه صورته. ببینین واقعیت اینه که باید به روز اخبار رو چک بکنین، هر ایالت متفاوت هست، شرایط هر ایالت با ایالت دیگه فرق میکنه و مرتب در حال تغییر مدرک خاصی، چکلیست ثابتی که بین همه ایالت ها باشه وجود نداره. پیشنهاد میکنیم شرایط هر ایالت خودتون مجزا بررسی کنین. به عنوان مثال الان نیو ساوت ولز و ویکتوریا و کمبرا میگن که فقط 72 ساعت بعد برین شخص بعد بره هوم کوارنتین، ممکنه اینا به زودی بردارن ولی در حال حاضر این هست، این قرنطینه خانگی. بعضی از ایالت ها مثل آدلاید ساوت استرالیا میگه که نه 14 روز بعد برن هتل قرنطینه، حالا فارغ از این که از کجا میان. بنابراین خیلی متفاوته و نمیشه یک دستور کلی رو تعیین کرد که همه برای همه ایالت ها صادق باشه. بنابراین فعلا 15 دسامبر به قوت خودش باقیه، ولی شرایط باز بودن مرزها برای هر ایالت و مدارک و شرایطی که میخوام بسیار متفاوته که پیشنهاد میکنم دوستان اون رو حتما بررسی بکنم قبل از اینکه به استرالیا بیان. مورد دیگه که در هفته گذشته که قبلا هم صحبتش بود عملا اتفاق افتاد و اون این بود که میدونیم که هر ایالت به صورت جداگانه برنامه‌ای داشت و به توافق رسیده بود با دولت فدرال در مورد اینکه دانشجویان خودش رو بتونه به استرالیا بازگردونه، که نیو ساوت ولز که پیشگام هم بود تو این برنامه عملا از هفته گذشته اولین سری دانشجوها که فکر می‌کنم همون 250 تا بودن، قرارم از اول هم 250 تا بودن، وارد استرالیا شدن، وارد نیو ساوت ولز شدن. اینها دانشجویان دانشجویانی هستن که از نیو ساوت ولز در حقیقت پذیرش دانشجویی دارن و در دانشگاه‌های اونجا درس می‌خونن. ما بقیه دانشجویان که مسلماً باید صبر بکنیم برای اینکه ببینیم که مرزها دیگه از 15 دسامبر به بعد دیگه کی اگه تغییر نکنه، که دوستان میتونن ما بقیه دانشجوها هم اون موقع وارد استرالیا بشه. این هم به هر حال خبر خوبی بود که خدمت دوستان می‌خواستیم اعلام بکنیم. در مورد ساوت استرالیا همچنان یه سری دعوتنامه داره صادر میشه عادلات. عموما حالا سری قبل هم گفتیم عموما برای شغل‌هایی بود که 85 امتیاز یا به بالا داشتن که همچنان هم در جریانه. خیلی سوال میکنن که این ممکنه پایین تر بیاد. واقعیت اینه که مشخص نیست، کسی نمیتونه فعلا روی این پیش بینی بکنه، به دلیل اینکه باید ببینیم که چقدر از ظرفیت های این ایالت باقی مونده. ظرفیت های ویزاهای مهارتی هر ایالت میدونیم که متفاوته و چقدر متقاضی عملا تو این مدت اقدام کرده و دعوتنامه گرفته که ببینیم که چه آیا ظرفیت خالی میمونه که دوستان بتونن بر اساس اون اقدام بکنن یا خیر که حالا بعدا مشخص میشه و الان نمیشه نظری داد. مورد دیگه ای که حالا به اواخر سال میلادی داریم نزدیک میشیم که دوستان باید در نظر داشته باشن، مورد بسته بودن ادارات دولتی و نیمه دولتی برای به خاطر تعطیلات کریسمس هست. حالا هر به خصوص اسسمنت اتوریتی ها، هر اسسمنت اتوریتی اومده برنامه کریسمس شاددان خودش رو مشخص کرده. اگر برنامه‌ای دارین برای این که بخواین مدارک خودتون رو تایید بکنین، اسس بکنین، حتما به اون مؤسسه مربوطه به وبسایتش مراجعه بکنین. انجمن مهندسین و اسس غیره، هر کدوم ACS هر کدوم تعطیلات متفاوتی رو در دسامبر دارن و میتونه تاثیر داشته باشه در مدت زمانی که بررسی پرونده اسسمنتتون طول میکشه. خیلی هاشون توی دسامبر عملا سرویس فست ترک، اون سرویسی که پرونده های اسسمنت رو با سرعت بیشتری بررسی میکنه، رو دیگه عملا متوقف کردن که تا اینکه بعد از ژانویه دوباره این سرویس رو برقرار بکنن. بنابراین به سایت این مؤسسات مراجعه بکنین و ببینین که کریسمس شاددان اینها به چه صورت هست اگه میخواین پرونده‌ای بفرستین. حالا پیرو این هم این خبر هم با سایت وت اسس، یه برای کسانی که میخوان رشته منیجمنت کانسالتنت اسسمنت بگیرن، یه اطلاعی زدی که نکاتی رو که اشخاصی که میخوان برای منیجمنت کانسالتنت اسس بگیرن باید رعایت بکنن. خیلی نکات جالبی هم هست، چون میدونیم یکی از رشته های پرطرفداره و یکی از رشته هایی که گرفتن اسسمنت نسبت به بقیه رشته ها ازش به آسونی بقیه شاید بشه گفت نبود. نکات خیلی خوبی رو وت اسس مشخص کرده توی وبسایت خودش برای این رشته خاص، برای گرفتن اسسمنت از این رشته خاص، که پیشنهاد میکنم خدمت دوستان پیشنهاد میکنم که حتما به سایت وت اسس مراجعه بکنیم که بتونیم که اطلاعات بیشتری در مورد این کسب بکنیم. و در نهایت هم حالا هم به صورت خبر هم به صورت اطلاعات کلی، پرونده های توریستی پدر مادرها همچنان در جریانه. بیشتر پرونده هایی که خب حالا تو این مدت ما ویزاشون رو گرفتیم مربوط به پرونده هایی بوده که از قبل سابمیت شده بوده، مدت زیادی بوده که حالا منتظر بودیم که نتیجهش بیاد. پرونده هایی بودیم که ظرف 4 هفته اینطور هم بررسی شده. خیلی ها میپرسن که حالا ما حالت توریستی رو اقدام بکنیم، چون وقتی که میریم وارد ویزیتور ویزا میشیم چندین نوع زیر مجموعه داره، یه دونه هست ویزیتور ویزا معمولی، یه دونه هست فامیلی اسپانسرشیپ، کدوم رو انتخاب بکنیم، به چه صورت هست. واقعیت اینه که یک فرمولی نیست که بشه برای همه صادق باشه. بعد ببینیم شرایط هر کس به چه صورت هست. شاید در بعضی از کیس ها ویزایی که فامیلی اسپانسرشیپ نباشه سریع‌تر بررسی شه، شاید، چون که خب معمولا این کیسا در سفارت استرالیا در اون کشور بررسی میشه. بعد یادمون باشه که کیسایی که فامیلی اسپانسرشیپ دارن از طرف دیگه کیسایی هستن که اگر رد بشن شما میتونین ببرینشون تریبیونال و اعتراض بکنین به نتیجه اون بررسی حالا که رد شدن اون ویزا بوده، که در خیلی از مواقع خیلی از موارد نتیجه مثبت گرفتن کسانی که بردن این ریفیوزال رو به تریبیونال تونستن نتیجه مثبت بگیرن و تونستن دوباره ویزا رو بگیرن. بنابراین این رو در نظر داشته باشین که هر کدوم مزایا و معایب خودش رو داره، چون خیلی ها این مدت این سوال رو از ما کردن. بسته به هر شرایط هر شخص، حالا اگر وکیل دارین با وکیلتون مشورت کنین، ولی بیاین مزایا و معایب به هر کدوم رو بسنجین و ببینین که کدوم از این دو نوع رو میتونین اقدام بکنین. آیا نوعی که در سفارت استرالیا در ایران بررسی میشه میخواین اقدام کنین، یا اون فامیلی اسپانسرشیپ که عموما در استرالیا است و امکانه این که ببرین اعتراض بکنه به نتیجه تو تریبیونال هم وجود داره. البته اونم خودش زمان بسیار طولانی میبره، ولی حداقل میدونین که این کارو میتونین انجام بدین. این هم یه موردی بود که حالا در مورد ویزاهای آپدیتی بود که در مورد ویزاهای توریستی والدین میتونستیم خدمت دوستان بدیم. اگزمشن هم همچنان با سرعت خوبی داره برای والدین صادر میشه. خب ما میدونیم که والدین دیگه جزو فامیل درجه اول به حساب اومدن، ولی همچنان باید رفت. این نکته رو حتما دوستان دقت بکنن، برای اینکه دیدیم کسایی که فکر میکردن که احتیاج به اگزمشن نداره، همچنان شما باید بریم برای پدر مادرتون که ویزای توریستی دارن و میخوان بیان اینجا، حتما باید برین درخواست اگزمشن بکنین. حالا درخواست اگزمشن خودش میتونه یکی دو هفته زمان ببره، ولی میدن اون درخواست اگزمشن رو همراهتون داشته باشین و حتی اگر ویزا رو هم هنوز نگرفتین میتونین اون درخواست اگزمشن رو آپلود بکنین جزو مدارکی که برای ویزاتون هست، که اون هم یک مدارک ساپورتیوی هست. برای اگزمشن هم اطلاعات خیلی زیادی نمیخواد، بیشتر اطلاعات که فرزندان اون شخص در استرالیا مشخصاتشون چی هست رو هم میگیره علاوه بر متقاضی اصلی. و این نکته‌ای که اجباری نیست ولی خب شانستون رو خب مسلمه خیلی بالاتر میبره برای گرفتن اگزمشن، که البته این روزها به همه میدن، اینه که گواهی واکسیناسیون جزو گزینه‌هایی هست که شما میتونین آپلود بکنین میتونین نکنین تو اون فرم اگزمشن. ما پیشنهاد میکنیم که گواهی واکسیناسیون کرونا در حقیقت کووید والدینتون رو اگه دارین حتما و حتما آپلود بکنین، چون تاثیر خیلی خوبی توی بررسی پرونده اگزمشن شما خواهد داشت. این به صورت کلی مواردی بود که در هفته گذشته توی حوزه مهاجرت استرالیا اتفاق افتاد. مسلما هرچی به آخر سال ما نزدیکتر میشیم خب تعداد خبرها کمتر میشه و مسلما بعد از اینکه سال جدید شروع با از ژانویه در حقیقت شروع شد، دوباره خبرها تعدادش در هفته افزایش پیدا خواهد.
ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. سوالهایی که ارسال شده برنامه رو به ترتیب اولویت دریافت و با توجه به زمان برنامه من مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم مریم داریم. گفتن که خواهرم سیتیزن استرالیاست، خودم برای 491 لاش کردم ولی هنوز ویزا دریافت نکردم. آیا میتونم تا قبل از دریافت ویزا به صورت توریستی به استرالیا برم و منتظر ویزا باشم؟ اگر بله، اگر بعد از 6 ماه توریستی ماندن در استرالیا ویزا 491 هم نیومد، آیا باید به ایران برگردم یا خیر؟
خب در جواب سوال ایشون باید بگیم که تقریبا میشه گفت که امکان گرفتن ویزای توریستی وقتی که ویزای مهارتی باز کردین تقریبا غیر ممکنه، به دلیل اینکه ما میدونیم یکی از شرایط ویزای توریستی اینه که شما بتونید ثابت بکنین که بعد از اینکه اون مهلت ویزای توریستیتون تمام میشه به کشور خودتون برمیگردین. شما عملا از طریق یک پرونده دیگه که پرونده 491تون هست دارین عکس این مورد رو به کیس آفیسر میگین و میگین که من میخوام در استرالیا بمونم برای زندگی کردن. بنابراین خیلی خیلی بعیده که بهتون ویزای توریستی بدن. بر فرض محالی که ویزای توریستی هم بهتون بدن و بیاین استرالیا، اگر ویزای 491تون آماده بشه میتونین همینطور که در داخل استرالیا هستین ویزای 491تون رو بگیرین و احتیاج نیست که لزوماً به ایران برگردین. ولی باز میگم گرفتن ویزای توریستی تقریبا غیر ممکنه برای یه همچین کیسی.
بله آقای مهرداد گفتن من حدود 2 ماه دیگه وارد استرالیا میشم. چند هفته پیش یک عمل زیبایی داشتم و چهرم تغییراتی داشته، البته این تغییرات زیاد نیست. میخواستم ببینم آیا نیازی هست که برای تعویض پاسپورت اقدام بکنم یا خیر، و اینکه بعد از تعویض پاسپورت مدارک پزشکی رو باید داشته باشم یا صرفا همون تعویض پاسپورت کفایت میکنه.
عملهای زیبایی بستگی داره که تا چه حد تغییر ایجاد شده باشه در صورت شخص. خود اداره مهاجرت و ارگانهای دولتی در استرالیا از نرم افزارهای استفاده میکنن که هویت یک شخص رو بر اساس چهرش میسنجه و اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنن. به عنوان مثال عکسی که شما دارید با عکسی که در آیلتستون هست یا عکس آیلتستون با عکس پاسپورتتون، اینها رو تطبیق میگن و فاکتورهای خیلی زیادی رو هم در نظر میگیرن، از حالتهای چشم، اندازه های اجزای صورت، زاویه های فک و اجزای صورت، اینها همه فاکتورهایی هست که توی اون نرم افزار به کار برده میشه. اگر جراحی زیبایی که شخص داشته کم باشه، حالا مثلا ممکنه در حد عمل بینی باشه، اینها مشکلی نداره، ولی اگر به صورتی باشه که کلا چهره فرد کاملا عوض شده باشه، در اون صورت شما احتیاج ممکن داشته باشین که پاسپورتتون عوض بکنین و از همه مهمتر همیشه سوابق عملهای جراحیتون رو داشته باشین، ترجمه شده داشته باشین، که بعدا براتون به مشکل وقتی میرین استرالیا به مشکلی بر نخورین.
بله، آقای محمد رضا از افغانستان گفتند که این پیام رو میدن، گفتند خانومم به کشور استرالیا اومده و سیتیزن هست، بیشتر از 2 سال میشه که منتظر ویزای ازدواج خودشون هستن ولی هیچ خبری تا الان نشده، ازتون خواستن که راهنماییشون بکنین که چه باید انجام بدن.
بله، ویزاهای پارتنر جزو ویزاهایی هستن که ما همیشه هر هفته سوال در موردشون داریم. ایشون هم الان 2 سال منتظر ویزای پارتنرشون هستن و بله، همینقدر ممکنه طول بکشه، زمان خیلی کمتر از این هم بوده، زمان بیشتر از این هم حتی داشته. کاری نمیشه کرد، باید صبر بکنیم، بسته به این که کدوم دفتر پرونده شما رفته و داره بررسی میشه و دست کدوم حتی تیم هست، زمان بررسی متفاوتی داره، عملا کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. ممکنه صرفا بتونیم بر اساس این که حالا باید ببینیم که همسرتون از چه طریق اومده باشه، ممکنه بتونیم که ویزای توریستی بگیرین در حین این که ویزای پارتنرتون داره بررسی میشه و به استرالیا بین. این هم خب خیلی شرایط هر کسی متفاوت هست و نمیشه گفت که قطعا ویزای توریستی رو بهتون میدن که به همسرتون در استرالیا بپیوندین یا خیر.
بله، آقای امیر حسین گفتند بنده در شرکت پیمانکاری خودم مدیر عامل هستم، در واقع مسئول اصلی بخش اجرای طرح‌ها در شرکت نیز هستم و همونطور که استحضار دارید مدیر عامل بودن در شرکت کوچک در ایران عملا یک اسم روی کاغذ هست. حالا سوال بنده این هستش که من میتونم سوابق خودم رو در شرکت خودم اعلام بکنم و امتیازش رو بگیرم یا خیر؟
مدیر عامل بودن لزوماً به این معنی نیست که شخص نتونه که سوابق کاریش رو ادعا بکنه. شما میتونین مدیر عامل یک شرکت بودن میتونه یکی از وظایف شما باشه در اون شرکت. مهم اینی که قسمت اعظم وظایف شما، بیش از 50% 60% وظایف شما به چه کاری تخصیص پیدا میکنه. کیسایی داشتیم که از ممبر آف د بورد یا مثلا هیئت مدیرشون نامه گرفتن مبنی بر اینکه اون شخص که حتی حالا سمت مدیر عاملی داشته چه وظایف دیگه ای داشته. شما ممکنه که وظایف مهندسی در اون شرکت داشته باشید به عنوان مثال، علاوه بر اون 30% و زمانتونم به وظایف مدیر عاملی تخصیص پیدا کرده باشه، این مشکلی نخواهد بود. بنابراین مادامی که بتونین یک نامه از ممبر آف د بورد بگیرین یا حالا ممکنه از هیئت مدیره یا هر کس دیگه ای بگیرین که سمت ارشدی داشته باشه و ریز وظایفتون رو توش مشخص باشه و اون ریز وظایف نشون بده که تمام وظایف شما مدیر عاملی نبوده، در اون صورت ممکنه بتونین که سوابق کاری خودتون رو هم اعلام بکنین و امتیازش رو بگیرین.
بله، سوال بعدی از آقای البرز داریم، گفتند که ویزای 491 که اسپانسرشیپ خانواده رو دارند برای ایالت استرالیای جنوبی، گفتند میخواستن بدونم بعد از 1 دسامبر امکانش هستش که وارد استرالیا بشم و مدتی رو در سیدنی به صورت موقت بمونم تا مرزهای ایالت رو باز بشه یا خیر. سوال بعدی هم این که اگر لطف کنید لیست مدارکی که باید قبل از پرواز آماده کرده باشیم رو هم بفرمایید.
بله، شما کسانی که حالا ویزا 491 از هر ایالتی گرفتن میتونن وارد هر ایالت دیگه‌ای بشن، حتی چندین هفته چندین ماه هم حتی در اون ایالت زندگی بکنن و بعدن که مرسا باز شد برن به اون ایالتی که اسپانسرشون شده، کاملا شدنیه و این مشکلی ایجاد نمیکنه. مطابق شرطی که طولانی نشه، یه شخص 2 سال زندگی بکنه در سیدنی به عنوان مثال، چند ماه مشکلی نداره. حالا معمولا میگن که فکر میکنم نزدیک 2 ماه حد اکثر زمانی باشه که بشه این کار رو کرد. مدارکی که لیست مدارکی قبل از پرواز باید آماده کرده باشین رو، واقعیت اینه که ما سعی میکنیم که این رو به صورت خیلی کلی جواب بدیم، به دلیل اینکه مرتب در حال تغییر، خود شخص باید بره آخرین وضعیت باز شدن مرزها رو در نظر بگیره، ببینه چه به چه صورت هست. از همه مهمتر، هر ایالتی به صورت جداگانه هم برای خودش مدارک خاصی میخواد، اون رو به صورت اون نزدیکتر به اون زمانی که داریم میایم برین چک بکنین و ببینین که چه مدارکی میخواد. لیست ثابت کلیه برای اینکه برای همه اشخاص و برای همه ایالت‌ها باشه وجود نداره و مرتب هم در حال تغییر. بنابراین ما سعی میکنیم که اطلاعاتی ندیم که 2 روز بعدش این اطلاعات دیگه صادق نباشه یا در مورد همه ایالت ها نباشه. واقعیت اینه که این از یکی از مواردی هست که شخص خودش باید بره و ایالتی که میخواد بره رو چک بکنه که ببینه چه مدارکی میخوان که وارد استرالیا بشه. ولی به صورت کلی خود بوردر استرالیا، به صورت فدرال استرالیا، مسلما اون دکلاریشن رو میخواد، از شما گواهی های واکسیناسیونتون رو میخواد، تست پی سی آر 72 ساعت قبل میخواد و علاوه بر این باید بریم ببینین ایالتی که میخوایم برین در اون روز چه مدارک اضافه ای از شما درخواست خواهد کرد.
بله، آقای حامد گفتن که لطفاً توضیحاتی در خصوص تفاوت‌های ویزای 482 موقتی با ویزای دائم از جمله در موارد زیر بفرمایید. 1. اینکه شرایط استفاده از مرخصی زایمان در ویزای 482 و دریافت کمک هزینه چگونه هست؟ هزینه های مهد کودک و مدرسه در ویزای 489 چگونه هست؟ آیا امکان دریافت وام برای مقاصد مختلف از جمله مسکن، ماشین و غیره فراهم هست؟ و آخر اینکه هزینه های خود ویزا معمولا با کارفرما هستش یا با متقاضی؟
خب ویزاهای 482 ویزای کاری موقتیه و با ویزای دائمی خب از اسمش هم مشخصه که تفاوت هایی داره. این سوال هایی که این دوستمون پرسیدن سوال های مهاجرتی نیست و بهتره که با هر کدوم از ارگان های مربوطه تماس بگیرن. به عنوان مثال هزینه های مهد کودک و مدرسه با سنترلینک تماس بگیرین، ولی تا جایی که من میدونم 482 ویزای 482 ویزاهایی هستن که کمک هزینه های سنترلینک شامل مهد کودک بهشون تعلق نمیگیره. در مورد مدارس رب سنترلینک نداره، بسته به اینکه کدوم ایالت داریم میرین. ممکنه مدارس دولتی براتون رایگان باشه، مثلا نیو ساوت ولز و ویکتوریا و غیره، یا ممکنه مثل نورتن تریتوری، کمبرا، اینها پولی باشه. باید ببینین کدوم ایالت داریم میرین که بر اساس اون ببینین که مدارس دولتی براتون پولی هست یا خیر. در مورد سنترلینک کمک از اینا مهد کودک هم با سنترلینک تماس بگیرید، تا جایی که من میدونم شامل حالتون نمیشه. در مورد حالا سوال اولشون که مرخصی زایمان بود، من این رو فراموش کردم بگم، اینه که با مؤسسه فیر ورک تماس بگیرید. شما چون در استرالیا کار میکنید، همچنان جزو کارفرماتون باید قوانین کاری فیر ورک رو رعایت بکنه و بر اساس اینکه هر کدوم از کارفرماها شرایط مختلفی دارن برای اینکه چه مدت مرخصی زایمان میدن، کمک هزینه همچنان شما شامل سنترلینک نمیشین، ولی مرخصی زایمان کارفرما با کارفرما فرق داره، اون رو از کارفرماتون باید بپرسین. در مورد وام ما نمیتونیم نظری بدیم، از کسی که تو این زمینه صاحب نظر هست باید سوال بکنی. گرفتن وام چه شرایطی داره؟ وام میدن بهتون، ولی اینکه با چه شرایطی، با چه مدتی، با چه بهره ای، تخصص ما نیست. و هزینه های این ویزا معمولا از خود کارفرما، اکثر هزینه های این ویزا رو خود کارفرما پرداخت خواهد کرد.
بله ممنونم. سوال آخر از خانم نرگس سلیم، گفتن من همه مدارکم رو برای انجام اساس مجدد از سازمان ACS در رشته ICT Security Specialist آماده کرده بودم که به هم گفتن این رشته دیگه حذف شده، الان باید چه کار بکنم؟ و ادامه دادن که شرح وظایف نامه سابقه کارم باید عوض بشه یا خیر.
حالا من دقیقا متوجه نمیشم که چرا میگن که سکیوریتی اسپشیالیست، آی سی تی سکیوریتی اسپشیالیست حذف شده. از کجا دقیقا حذف شده؟ چون این جزو مشاغل مورد احتیاج استرالیا همچنان هست برای 189.94.91 و اگر اسسمنت داری همچنان اون اسسمنت رو، یعنی مگه میخوایی اسس بگیری، همچنان اون اسسمنت رو میتونین پیش ببرین و بگیرین. حالا اینکه دقیقا از کجا حذف شده رو اگر توی سوالشون مشخص کرده بودن بهتر میتونستیم راهنماییشون کنیم، ولی تا جایی که من خبر دارم این رشته از لیست مشاغل استرالیا حذف نشده.
خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر نکته‌ای هستش که می‌خواید به صحبت‌هاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.